بله.
سلام آقای زرافشان، حمید روشن هستم.
حالتون چطوره؟ خوبی؟
قربان شما، شبتون بخیر.
قربان شما، متشکر.
آقای زرافشان، قرض از مزاحمت میخواستم که در مورد مراسم سالگرد عزیزان پوینده و مختاری اگر امکان و فرصتی هست گفتگوی داشته باشی. یعنی در واقع
بله خدمتون هستم.
در واقع 16 سال از اون جنایت هولناک گذشت. کانون نویسندگان ایران بیانیه داده بود برای 14 آذر بر مزار این عزیزان در امامزاده طاهر. در ابتدا بفرمایید که این مراسم به چه کیفیتی برگزار شد؟ آیا مشکلی پیش اومد؟
نه، به اون کیفیت امسال در مقایسه با سالهای گذشته نسبتاً آرامتر بود، اگرچه مرتب تذکر، مرتب در واقع فشار وجود داشت، ولی دوستان توانستن برنامه هاشون رو به کیفیتی که از قبل برنامه ریزی کرده بودن اجرا کنن. کانون برای ساعت 3 بعد از ظهر در امامزاده طاهر دعوت کرده بود که خب بسیاری علاوه بر اعضای کانون، بسیاری از کوشندگان سیاسی و اجتماعی حاضر بودن. همون ساعت حدود ساعت 3:30 برنامه ها شروع شد. حدود 2 ساعت که البته در تمام این مدت فشار هم ادامه داشت، ولی به کیفیت برخی سالهای پیش که منجر به اختلال و به هم ریختن و گاهی اودت دادن اتومبیل ها و اتوبوس های کسانی که قصد عزیمت به اونجا را داشتن بود، سالهای پیش امسال به اون کیفیت نبود و نسبتاً آرام‌تر برگزار شد.
آیه زرافشان، 16 سال از این جنایت گذشته، مشخصا پرسشم اینه که حضور جوانان در این مراسم چگونه بوده؟ یعنی در واقع
اتفاقا این... میخواستم همین رو اشاره بکنم. ما هرچه پیشتر رفته این تا این 16 سال نسبت حضور جوانان به کسانی که سن و سال بالاتر شاید هم سنای من هستند همواره بیشتر شده. این خب به دلیل تغییر و تحول که تو شرایط عمومی اجتماعی و سیاسی جامعه هم پیدا شده، به خصوص امروز بسیار بودند جوانانی که شاید زمانی که پوینده و مختاری به قهر رسیدند اینها کودک بودند، چیزی از اون مسائل رو همون زمان درک نکردند، ولی امروز حضور داشتند و از لحاظ خود من هم این پدیده قابل توجهه.
آیه زرافشان، شما به عنوان عضو کانون نویسندگان ایران دو یار همقلم خودتون را از دست دادین که در واقع این رو به صورت رسمی پذیرفتند. البته همگان واقف هستند که قتل‌های سیاسی زنجیری منحصر به محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نیست. در این راه چه عزیزانی را از دست داده کانون نویسندگان ایران؟
همونطور که اشاره کردید، ماجرا منحصر به فقط این دو قتل نبود. حتی در همون سری قتل‌های آذر ماه ما در واقع دکتر مجید شریف و پیروز دبانی رو هم داشتیم که با فواصل کوتاهی قبل از اینها به قتل رسیده بودن، و از کانون تعداد اعضای کانون که در این ماجرا قربانی شدند تعداد خیلی بیشتر از این حرف هاست. در واقع درگیری من هم در جریان دادرسی که منجر به محکومیت و گرفتاری خودم هم شد بر سر همین مسئله بود، برای اینکه به طور آشکار در اون پرونده متهمین اون پرونده به قتل‌های متعدد دیگری اقرار کرده بودند. حرف من این بود که این اقرار صریح به قتل، اون هم تکلیف قانونی دستگاه کشف و تعقیب جرم که میگوید وقتی قاضی تحقیق در امر کیفری ضمن تحقیق راجع به جرمی تصادفاً به جرم یا جرائم دیگری برخورد کرد، بی هیچ مقدمه مکلف هست که در مورد رسیدگی به اونها هم اقرام کنه، شروع به رسیدگی درباره اونها هم بکنه و به دادستان اطلاع بده. اینم نص صریح قانونیش در مورد تکلیف شما، اینم به وکالتنامه های من از اولیای دم سایر قربانیان. پرونده ناقصه عقارید صریح به قتل‌های بیشتر از این چهار موردی که مطرح کرده اید هست و برای تکمیل تحقیقات این پرونده باید برید پایین. خب با مقاومت روبرو شد، ما هم پافشاری کردیم، پرونده پایین رفت و برگشت بدون که هیچ تحقیق تازه‌ای صورت گرفته باشه و هیچ گونه اوراق جدید و تحصیلی روی پرونده آمده باشه و برای ما روشن شد که در واقع این خانه رو سقفش از قبل زده اند و کار دادرسی آن گونه که قانون آیین دادرسی کیفری تصحیح کرده، اون گونه که قانون مشخص کرده پیش نمیره جدی و قانونی، که خب منجر به اعتراض، منجر به مقاومت، پافشاری و بعد اون پرونده‌ای که برای خود من درست شد منجر به اون داستان ها شد. به هر صورت منظورم این هست که همونطور گفتید منحصر به این دو فقره نبود و از سالها سال پیش مواردی بود متعدد، شاید از زمان قتل مرحوم میرعلایی، و همواره تصور می کردیم که شاید ما بیش از حد بدبین هستیم. وقتی پرده از رازها بر کنار افتاد معلوم شد که این رشته سر دراز دارد و البته چون دادرسی هم کما هو حق صورت نگرفت منجر به اون داستان ها شد که در جریانش هست.
بله آیه زرفشان، به عنوان پرسش پایانی، شما عضو کانون نویسندگان هستید، هم به عنوان یک عضو که یاران همقلم شما چنین سبعانه به قتل رسیدند و هم به عنوان یک شهروند که در جامعه چنین جنایتی رخ داده، چه خواستی دارید؟
من بارها گفتم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای یک زخم بازه و بهش رسیدگی نشده. به علاوه این پرونده چند لایه داره، یعنی یک پرونده صرفاً کیفری است. اولا در همون پرونده‌ای که تشکیل شد کار قانونی صورت نگرفت، بسیاری از اوراق پرونده به طور روشن مشخص برداشته و حذف شده بود. این رو از برگ شماری در نوبت‌های متعدد که روی پرونده ده بود کاملا میشد حتی تعداد اون صفحات رو مشخص کرد. از یه جایی از طول عرض و ارتفاع این پرونده رو قطع کرده بودن که در قالب 4 قتل خیابونی بهش رسیدگی کنن به اون شکلیان. بنابراین یکی از خواسته ها این است که به خود اون پرونده حقوقی باید اونطور که باید و شاید به طور جدی اونطور که قانون مشخص میکنه رسیدگی بشه. مسئله دوم زمینه اجتماعی، اشخاص خاصی کشته نشدند، برخورد با عقایدی بود. زمینه اجتماعی سیاسی این عقاید و کسانی که برای تصفیه حساب خودشون با رقبای سیاسیشون مردم رو قربانی میکنن، کسانی که به این شکل فجیع مخالف عقیدتیشون رو سلاخی میکنن، اینا باید روشن. ما تو تاریخ بارها من گفتم از زمان تولایان و تبرائیان که علنی تو خیابون مخالفینشون رو میکشتن، از زمان صفویه به این طرف با یه رشته‌ای مواجه هستیم که جز برخی دوره‌های کوتاه تاریخی مثل دوره افشاریه یا دوران کریم خان زند همواره این ادامه داشته. در دوره قاجاریه با نمیدونم بهبهانی صوفی کش طرف هستی و از پیش خصوصیش، در عهد صفوی تولایان و تبرائیان هستن که در روز روشن مردم رو در کوه‌ها و برزخ می‌کشن به این اتهام که ما شعار داریم این بی‌شمار نگفت. و در عهد قاجار هم ماجرا میرسه تا توپخانه و اونهایی که در میدونه توپخانه چادر زده بودند از مشروطه خواهان چشم و گوش در می آوردند و می کندند و تا کودتای 28 مرداد حتی اون کسانی که پیش دست کاشانی و دیگران توی جریان 28 مرداد در خدمت و کودتا قرار گرفتند، به نظر من یه جوری ادامه همین قصه این چماغداری به وسیله نیروهایی که عمدتاً با محافظ مراجع مذهبی ارتباط داشتن و به وسیله اونا از لحاظ نظری تغذیه یا تحریک می‌شدن، این رشته ادامه داشت. بنابراین مسئله را اگر بخوام بریم سراغ ریشش، این سطح مهمترین سطحشه و جامعه در واقع خواهان رسیدگی در این سطوح به مسئله هست. علاوه بر این که خود اون پرونده هم به عنوان یک پرونده حقوقی آنگونه که باید و قانونا حقش بود رسیدگی نشد.
بله آیه زرفشان، بسیار سپاسگزارم از شما، برای شما آرزوی موفقیت روز افزون دارم.
آرزوی شادی و تندرستی برای شما و برای هر کسی که صدای شما میشنوه از طریقش.